أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق البراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر بزرگواران حاضر، آقایان و بانوان محترم. الحمدلله در نشست دیگری در محضر خطابه فدکی حضرت صدیق صلوات الله علیها قرار داریم و برخی از بیانات نورانی خانم رو بر اساس مدار و قراری که در نشست‌های قبل خدمت شما تنظیم کرده بودیم می‌خوانیم. گزارشی رو از گفتگوهای نشست‌های قبل خدمتتون عرض می‌کنم، یک یادآوری بحثی برای هممون باشه، بعد بحث جدید رو انشالله خدمتتون خواهیم کرد. خاطر شریفتون هست که عرض کردیم خطبه فدکیه حضرت صدیقه یا اصطلاحاً خطبة المسجد یکی از مهمترین بیانات امامتی در میان روایات و احادیث ما محسوب میشه که از لسان مطهر حضرت زهرا علیها السلام به ما رسیده است. و این بیان به بهانه قصه قصب فدک انجام شد، اما در حقیقت حضرت صدیقه علیها السلام موضوع امامت و قصب خلافت رو مطرح میکنند. قصب امامت درست نیست، چون امامت قابل قصب نیست. اونی که قصب شده خلافته که قصب شده. امامت یک منصب الهی است، به مردم هم هیچ ارتباطی نداره قصه امامت. مردمان در امام بودن یک امام نقشی ندارند. اون چه که مهمه خلافته. قسمتی از بیان نورانی خطبه فدکیه حضرت رو با هم خواندیم که درباره ادعایی بود که وجود مقدس حضرت زهرا علیها السلام مطرح کرده بودند. عرض کردیم که یکی از مهمترین القاب استراتژیک صدیقه طاهره واژه صدیقه است. روی این واژه شیعه خیلی مانور میده، روایات اهل بیت هم خیلی روی این واژه متمرکز شدند. صدیقه که صفت مشبه است بر وزن فعیل، به معنای کسی است که او راستگوس علت دوام و مصدق است. خدای متعال صدق او رو تأیید فرموده و او صادق مصدق است. در یه نشستی با هم مفصل سر این موضوع صحبت کردیم که هر ادعایی صدیق انجام بده، کسی از او طلب گواهی و شاهد و بیانه بکنه، یعنی بگه صدق حرف تو. دقت بفرمایید برادران عزیز، دوستان، بعد از جلسات گفتگوهای تو این موضوع با هم کردیم. دو تا مطلبه. یه بار من از وجود مقدس صدیقه طاهره عرض میکنم جوئلت و فداک. این بیان نورانی که فرمودی در باب نماز، در باب صلات، در باب هر چیزی، میشه حکمتشو بفرمایی من بیاموزم، من رشد کنم؟ این خیلی هم خوبه. در مکتب تشیع به ما آموختند بپرسید، سوال کنید، از خود امام سوال کنید. اما نمیپرسم تا امام شرط عملی که من میخوام انجام بدم و منوط به ادله بکنه. امام سر خود، دلیل سر خوده. یه بار من از وجود مقدس صدیقه طاهره طلب دلیل میکنم تا خانم معرفت من بره بالا. یه بار کسی از وجود مقدس صدیقه طلب شاهد و دلیل میکنه، میگه من صدق تو رو منوط میکنم به وجود این شواهد. اون روایتی که چند شب پیش در قصه شریح با هم خوندیم یادتون هست؟ ما گفتیم انتقادی که مرتضی علی به شریح کرد سر چی بود؟ انتقاد مرتضی علی به این بود که توی شریح صدق حرف منو منوط به آوردن بیانه کردی. یک، با اینکه تمام دینداری تو از صدر تا ذیل منوط به اطاعت من امامه. دو، شواهدی که من نباید می آوردم و آوردم رد کردی، گفتی این که به سمت تو متمایله، این که بچه توست. دقت بکنید، امام در حکم شریح نقدی نزد، امام در روش شریح نقد فرمود. این کلید نگرانی شماست. دوستان اگر در این موضوع فکر کردن که چی شد قصه اون ماجرای شریح، امام در حکم شریح نقد نکرد، اتفاقا امام به یک معنا همراهی کرد با حکم شریح، و برای همین بود که اون یهودی آرام شد، گفت فدای این حاکمی که در جامعه‌ای که او خلیفه است علیه او حکم میدن، او هم تسلیم میشه، بعد مسلمان شد. به متدولوژی شریح امام نقد کرد. کاری که شریح باید میکرد چی بود؟ اینکه یا امیرالمؤمنین قربانت برم، من تو رو امامی میدونم که بهشت و جهنمی که نمیتوانم ببینم رو ایمان دارم چون تو میگی هست، اما خودت میدونی چون طرف مقابل شما یه یهودی است، به قوانین اسلام پایبند نیست، من مجبورم از جناب عالی که چشم بسته به تو ایمان دارم طلب گواهی بکنم. این کاری بود که شورای باید میکرد. یعنی اشکال امام به اون حکم نهایی نبود که چرا آقای شورای تا من نیامدم، تا من آمدم نگفتی یهودی بی خود کردی، زره مال مرتضی علی است. اینو نفرمود امام، فرمود چرا متدولوژی قضاوت رو رعایت نکردی؟ تو امامت رو نمیشناسی. به اون قصه‌ای که با هم مفصل یه ساعتی اون شب با هم دیگه صحبت کردیم، حضرت صدیقه طاهره با این بیان نورانی جهل ابابکر رو به قضاوت اعلام فرمود که تو حتی ابتدایی ترین فهم قضاوت رو هم نداری. وقتی فدک در دست منه و من بیانه نباید بیارم، تو از من طلب بیانه می کنی؟ همسر پیامبر و ام ایمن به عنوان شاهد میارم قبول نمی کنی؟ امیر المؤمنین رو به عنوان برادر رسول خدا میارم، تو قبول نمی کنی؟ و بعد مجبور شدن حضرت این خطابه نورانی رو بفرمایند. ما قدری امشب میخواییم جملاتی از این بیان نورانی حضرت صدیقه سلام الله علیها بخوانیم، قطعاتی که در نشستهای قبل با هم نخوندیم. صلواتی به حضرت زهرا تقدیم بفرمایید. در قسمتی از این خطبه نورانی حضرت زهرا صلوات الله علیها فرمود ثم قالت، راوی نقل میکنه، سپس خانوم فرمود ایها الناس. این تعبیر تعبیر مهمی است. مخاطبان حضرت مسلمانان، طبق روال عادی یا باید بفرماید ای مسلمین، یا اگر مرتبه اونها رو بالاتر میداند باید بفرماید ای مؤمنان، یا اگر نگاه نژادی است باید بفرماید یا مهاجرین و ای انصار. وقتی صدیقه طاهره تعبیر الناس به کار میبره، یک کارکرد تاریخی افق بلند داره که سخن من در این مسجد با اینا نیست، من با تاریخ و عالم سخن میگم. یا ایها الناس، ای هر آن کس که آدم است. این یک نکته. دو، من در این قصه سخن از دیانت نمیگم، هر آن کس که انسان است ادله من و دلیل من و ادعای من رو بررسی بکنه. من در جمعی از دوستان در یکی از گفتگوهایی که در مشهد مقدس برای قدیر داشتیم، در جمعمون دو تا شافعی هم بودن، گفتیم آقا اجازه بفرمایید الان ما تفکیکات تقسیمات مذهبی رو بذاریم کنار، من اثناعشری ام، آقا شافعی هستن، فلانی چه مذهبی داره، ما اصل این ادعا رو روی میز بذاریم، فقط انصاف انسانی رو بررسی بکنیم جدا از رنگ ها و نژاد ها و سکت ها و مله ها و نهله ها. جالب بود وقتی انتهای جلسه شد، این شخص شافعی که سوریه، مال سوریه بود، در جامعة المصطفى درس میخونه، گفت که آقا من احادیثی که شما نقل کردید رو قبول ندارم که ابوبکر این بیادبی رو کرد، قبول نکرد، پاره کرد قباله رو، اون سند رو، اما اگر این موضوع علا فرزن، یعنی میگفت لو فرزنا، اگر فرض کنیم ابوبکر چنین، بذارید من واجی ابوبکر رو هم پاک کنم تعبیر جدقشه، چون من روش تسلب دارم، من نسبت به این شخصیت خط قرمزمه، اسم این شخص رو من پاک میکنم. فرضم کنیم روایاتی که شما نقل کردید درسته، اگر کسی با صدیقه طاهره تعارض کنه من او رو کافر میدونم. من گفتم من همین رو میخوام، من کاری به ابوبکر یا روایت من نداره. تو این قاعده رو قبول داری؟ هر آن کس که با صدیقه در هر ادعایی میخواد یک سانتی متر باشه، میخواد کل عالم باشه، تنازع کنه کافر، گفت من قبول دارم. فقط قبول ندارم این کارو ابوبکر کرده، گفتم سلام. این خیلی خوبه، یعنی ما رسیدیم به جایی که با هم برابریم. صدیقه مقامش به جایی است. هر آن کس کان من کان و کان ما کان در درازنای تاریخ به صدیقه طاهره بگوید من ادعای تو رو نمیپذیرم مگر اینکه دلیل بیاری، او کافره. کفر به چه معنا؟ ما دو کفر داریم، یک کفری که اسلام قبول نداره، کفر فقهی، یه کفری که مؤمن نیست، ایمان نداره. اینکه یا ایها المسلمون، اسلام دارید به لحاظ ظاهری، اما ولا تموتن الا و انتم، نمیرید مگر با اسلام. اینا که ظاهرا شناسنامی اسلام دارن، اینا که میگن ما مسلمانیم، میگه نه، ایمان در قلوب آنها وارد نشده. گفتم الحمدلله، ما همین رو از شما میخواییم. این محور گفتگویی ماست. صدیقه طاهره فرمود ایها الناس، ای آدمیان، اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله. یه سؤال بسیار مهمی حضرت علامه مجلسی رحمت السلام و درود خدا بر او باد، که بزرگترین دانشمند ماست از دانشمندان کهن، نه دانشمندان معاصر، که مهمترین شرح بر خطبه فدکیه خانم نوشته. اگر احیانا بزرگواری در جلسه نخست خدمتشون هستم، میدانید جلد 29 31 بهار الانوار اصطلاحا بهش میگیم کتاب متائن. متائن یعنی موضوعاتی که در او طعنه. طعن ربطی به فحش نداره، ربطی به سب نداره، یعنی طعنه های اعتقادی، طعنه های ایمانی، طعنه های رفتاری افراد. این کتاب 29 31 به لطف خدا سالهاست چاپ شده بعد از انقلاب، بسیار ارزشمنده این کتاب، در نرم افزارهایی که مؤسسات خوب قم منتشر کردن، که برخی از این مؤسسات این داره رهبری اداره میشه، مثل مؤسسه بزرگ مرکز کامپیوتری نور، جامع الاحادیث که ما رو داره، تمام سجلد متائن توش هست. لذا دوره‌ای نیست که بگیم آقا من در دسترسم نیست، نمیتونم ببینم، قاچاق سکرت، نه آقا، به راحتی منتشر شده، فقط من باید به اون مراجعه کنم ببینم. یه بخشی از این جلد 29 31 اسمش هست شرح مجلسی بر خطبه فدکی خانم، ببخشید محقق این کتاب که خدا حفظش کنه از فقهای بزرگ معاصر ما هست در شهر مقدس قم، ایشان آمده این شرح مجلسی رو برش زده تو یک کتاب مجزایی نقل کرده. اگر سه جلد متائن رو نمیخواید بگیرید، هزینش بالاست، حداقل خود این برش شرح مجلسی رو دوستان بگیرن بخوانن. مجلسی عزیز من و شما عمر شریف شرح نویسیشو بیشتر از شرح شبست، بیشتر از هر شرحی بر شرح خود فدک گذاشته. این محقق اسم بسیار تلخی بر این کتاب گذاشت که فقط نقل میکنم، ترجمه نمیکنم، اسمشو گذاشته الفریده فی لوعت الشهیده. نمیتونیم بگیم لوعه یعنی چی، لوعه رو فقط باید ظروف شاد از زهرا معنا کنیم یعنی چی. الفریده یک مجموعه بی نظیر در لوعه شهیده. شهیده الف لامش یعنی حضرت صدیقه سلام الله علیه. مرحوم علامه مجلسی وقتی به این جمله میرسه، یعنی چی اعلم و انی فاطمه و پدرم هم که؟ خب مگه مردم نمیدانستن؟ مگر مردم در فاطمه بودن تو شک داشتن؟ جوابش رو کی خوندیم دو شب قبل؟ در اون چارت ماتریسی جدلی منازعی مناظری که صدیقه طاهره ابابکر رو در یک قسمت بحث گذارده بود، شش کوچه برای او باز کرد، همه کوچه ها رو بنبست کرد، فبهت الذی کفر. قدرتون هست؟ بحث رو با هم گفتیم. اولی صدیقه طاهره به او فرموده بود این که میگی به من ارث نمیرسه، نکنه معتقدی چون من دخترم به من ارث نمیرسه، اگه من پسر بودم میرسید، اگه اینو بگی که اف حکم الجاهلیت تبقون، این کوچه بنبست شد. این که حکم جاهلیت بود، تو دوره جاهلیت به دخترها ارث نمیدادن. دو، اگه بگی نه به دخترها ارث میرسه، من دختر پیامبر نیستم، کوچه دوم، اگه منو دختر پیامبر نمیدونی که همه شما از شمس زاهیه براتون این موضوع روشنتره. حالا اعلمو انی فاطمه و پدر من هم رسول خداست. یعنی اگر میخوای از این مسیر بری، مسیر بنبسته. بدون این روش، روش مناظره‌ای و روش استدلالی نیست. و بعد شروع میکنند به بیان نیت خودشون. لا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا. نیومدم یک بازی را بندازم، نیومدم قوقا سالاری بکنم، نیومدم دنبال دنیا و ملک و ملک این دنیا باشم. شتت نیست کارم، غلط نیست حرفم، مقالطه نمیخوام بکنم. حضرت شروع میکنند به بیان پیغمبر خدا. ما یک کاری داریم در روایات خودمون، میگن مناشدات. عزیزان خیلی خوبه جمع کنن مناشدات اهل بیت. دو تا منبع معرفی میکنم. الحمدلله در جمعمون تا میریم بیرون علا دوام بمباردمان الطاف تحقیقی دوستان میشم. یک نکته کوچک که عرض میکنم بعد عزیزان علا دوام پیگیریم از دلش نکات مهمی رو دریافت میکنن. یک اصطلاحی ما در متون حدیثی به مناشدات، مناشدات اهل بیت رو حتما برادران و خواهران گرانش پیگیری کنید. دو تا منبع داریم. ما یه احتجاجات اهل بیت داریم، یه مناشدات اهل بیت داریم. مناشده اون سخنان و مناظرات اهل بیت که قسمشون میدن. قسمتون میدم غیر از این بود که پیامبر چنین گفت، قسمتون میدم غیر از این بود که در قدیر پیامبر خدا علی رو به عنوان خلیفه خودش نصب کرد. انشدتکم بالله، یعنی تعبیرش اینجوری، انشدتکم بالله، به خدا قسمتون میدم. ببینید کار معصوم به کجا میرسه، تکبر و قاذور بودن جامعه به کجا میرسه که امام باید قسمش بده. انشدتکم بالله. مرحوم تبرسی صاحب الاحتجاج مناشدات اهل بیت رو جمع کرده. به زبان فارسی هم یک کتابی حضرت آقای میلانی دارن، سلمه الله، حضرت آیت الله سید علی میلانی که از امامت پژوهان بزرگ کشور ما هستن و عمرشون رو خرج امامت کردن و صرف امامت کردن و کتابهای بسیار نفیس و لذیذ پر از شکری ایشان دارن. ایشان هم یک مجموعه بسیار نفیسی دارن، جواهر الکلام فی الامامه. مجموعه جواهر الکلام هم یه بخش مهمش عرض کنم محضرتون که بحث امامتی است. دوستانی که میخوان موضوعات امامتی پیگیری کنند به سایت جناب آقای میلانی مراجعه کنید. جزوه ها و کراسه ها و بحوث و دروس و سخنرانی های لولی الفتای های بسیار خوبی هست. عزیزان میتونن مراجعه کنند. توی جامعه معاصر ما چند تا امامت پژوه فوق العاده ملای با سواد داریم. دوستانی که حالا من دیگه از خدمتشون مرخص میشم، باد نمیتونیم با هم تعامل ریفرنسی بکنیم. یکی آقای میلانی است که میدونید در وهابیت یک سایتی هست، اسم سایت اینه الرد علی الجانی از سید المیلان، یعنی این گفت فحش از دهن تو طیبات است. یعنی معلومه چقدر در جرفای شما نفوذ کرده که مجبور شدی سایت بزنی الرد علی الجانی از سید المیلانی. یکی از محققین بسیار بزرگ عزیز شهر مقدس قم هست به نام حضرت آیت الله شیخ نجم الدین طبرسی. این مرد عزیز ملای باسواد هم یه امامت پژوه بسیار مهمه حال حاضر کشور ماست. بخواییم نام ببریم در شهر شما، در دیگر شهرها الا ماشاءالله هست. اینها دیگه قرره دانشمندان ما هستن که تو این موضوع الا هم سایت های خوبی دارن، دروس و بحوث خوبی دارن، دوستان ببینن کار کنن اینها رو مطالعه کنن، خیلی ارزشمند. قطعا بنده هم بر سفره این افراد می نشینم چند لقمه میتونم تقدیمتون بکنم. اینها کشف های کفش های من نیست، کشف های سفره های اون عزیزانی هست که زحمات طاقت فرسا کشیدن و استفراغ وسع کردن، اصطلاحا به تعبیر تلدگی، یعنی عمرشون رو صرف این کار کردن. حضرت صدیقه شروع میفرمایند به بیان خصوصیات رسول اکرم و برون آوردن شمای عرب جاهلیت از تحمیق و بیخردی و کجروی به جامعه متمدنی که شما در عهد رسول اکرم قرار داشتید. همه این بحث رو من گفتم تا به اینجا برسم. خاطرتون باشه محور گفتگوی صدیقی طاهر صلوات الله علیه و خطاب امیرالمومنینه. تمام گفتگوها طرح میشه برای مرتضی علی، چون اصلا رفتن منبر خانوم و سخنرانی خانم برای قصد خلافت علی است. فدک بهانه و استارت کاره. اینو در یک جایی چند روز قبل عرض کردم. ابن ابوالحدید یک سخن بسیار عجیبن قریبایی داره. این سخن عجیبه. میگه به استادم گفتم که تو مدرسه مغربیه بغداد، به استادم گفتم که استاد عزیز فاطمه در ادعاش صادق بود؟ بله. گفتم اگه ادعاش صادق بود چرا ابابکر نپذیرفت؟ میگه یه پوزخندی زد، با اینکه استاد من اهل شوخی نبود، اهل ناموس بود. ناموس در عربی یعنی خیلی سنگین رنگین بود، خیلی سنگین رنگ. یه پوزخندی زد به متلک گفت پسر جون به شوخی و طنز، اگه این ادعاشو سر فدک قبول میکرد فردا دوباره چادر چاقچور میکرد این فاطمه، میومد رو همون منبر میگفت تویی که حرف دیروز منو قبول کردی، فدک رو پذیرفتی، علی ابن ابی طالبی که تو خونه نشسته این خلیفه پیامبرها، ای مردم شما که فدک رو بی شهود از من قبول میکنید، این علی در خانه نشسته به خاطر قصد خلافتش توسط این آقا. پس خیلی کار درستی کرد ابوبکر، الف و نگفت، سوزنش گیر کرد. این کار بسیار دقیق به لحاظ علوم سیاسی است. یه قدم ابوبکر جلو نیامد، عقبش رو نکرد، سر جاش وایساد. فدک بی فدک، من به دوستان عرض میکنم اگر تمام مدینه رو هم شاهد میآورد فاطمه زهرا، اینا غیر ممکن بود به صدیقه فدک رو برگردونن. چرا؟ چون دوباره تمام مدینه رو فردا شاهد میآورد و تمام یمن و تمام عراق و 120,000 نفر که ما شنیدیم و دیدیم و شاهد بودیم، فرمود من کنت و مولا فاز علی و مولا. پس یک سد سکندر دیوار ترامپ نزدیک مکزیکی میکشیم که به هیچ وجه ورودی صدیقه طاهره به هیچ ادعایی پذیرفته نشه، چه قصه فدک باشه چه قصه خلافت علی بن ابی طالب باشه. خانم در اینجا یادآوری میکنند کوران و کرانی که نسبت به مرتضی علی ساکتند. بذارید جملات حضرت رو بخونیم که نورانیت کلام حضرت حفظ شده باشه. کلامکم نور و امرکم رشد. فرمود شما رو از بیراه پیامبر خدا آورد بالا، تا دین پا گرفت دشمنها حمله کردند. فانقذکم الله تبارک و تعالی به محمد صلی الله علیه و آله. فانقذکم، خدا شما رو نجات داد، نجات داد از گردابها، از باطلاقها. غرق شده بودید در جاهلیت خودتون، غرق شده بودید در بیفکری خودتون. بعد اللتی یا ولتی، بعد اللتی یا یک اصطلاح، یعنی حرف واسه گفتن اینجا زیاده، سخن زیاده که چجوری شما ها رو نجات داد پیامبر از این بلاها. و بعد ان منی به بهم رجال و ذعبان العرب و مردت اهل کتاب. یکیسی میتونه این سه جمله رو بگیر یک کتاب بنویسه. دشمنان عصر رسول بر اساس خطابه فاطمیه. صدیقه میفرماید سلام الله علیه، سه گروه با پیامبر دشمنی کردن. یک، بوهم رجال، ذعبان العرب، مردت اهل کتاب. این جملات عجیبه، یه جور آنتروپولوژی عصر رسوله، انسان شناسی دشمنانه از رسول خدا. سه گروه در مقابل رسول خدا اسم. یک، بو همه رجال، مردان به ظاهر قوی پر از شوکت بیخرد. دو، ذعبان العرب، عربهای گرگ صفت، گرگان در لباس انسانها. و مردت اهل کتاب، همراهان و مریدان اهل کتاب، یعنی یهودی که همراهی میکرد. حضرت آقای سید جعفر مرتضی العاملی یک رساله داره، یک کراسه، یک رساله، یک رساله کتاب نیست. ایشان رد پای یهود رو از بعد از فتح مکه پیگیری کرده تا قصه سقیفه. ما معتقدیم اصولا تئوری سقیفه رو یهود رو فقا کشیدند، یهود برنامه ریزی سقیفه رو داشتند، مجری ابوبکر و عمره. اگرچه که ابوبکر در جلسه سوم تو همین جلسه عرض کردم ما او رو نمیشناسیم، یه روبی ابوبکر پژوهی با هم کردیم که چه مرد شیطان اهل نکراء دقلیست. عمر از شاگردان ابوبکره، عمر سیعتون من سیعات ابوبکر، عمر بازوی ابوبکر، متفکر اوست. فقط با این فرق که توی قصه های چه میدونم هیتلری نقش شده که وقتی هیتلر یا چه میدونم مافیاهای عصر قدیم میخواستن یک کسی رو از او حرف بکشن، دو نفر بازوی او بودن، یکی گودمن بود یکی بدمن بود، یکی با تندی و ابرام و زمختی برخورد میکرد، یکی با پنبه و لطافت و نفیسی. ظاهرن این گونه است که ابوبکر نقش گودمن رو بازی میکنه، با اینکه تئوریسین ایشونه، ریز تا بزرگ برنامه ها رو او میچینه و میدونه به لحاظ مالی دست بسیار گشاده ای داشت، ارتباطات بسیار خوبی هم با اهل کتاب داشت، با اهل کتاب داشت. فرصت نیست، در زمان شهادت پیغمبر خدا از کسانی بودن این دو نفر که منکر درگذشت رسول پیامبر از دنیا نرفته، یک تئوری بود که یهود اونها رو القا کرده بود. باری فرمود پیامبر که تشفا بردن، این سه گروه، این سه طایفه با پیامبر در افتادن. از اینجاش بسیار لذیذتر میشه. کلما اوقدو نارن للحرب اطفأه الله، هر زمانی که آتش برمی افروختند خدا این آتش رو خاموش میکرد. چجوری؟ فقرت فاقرتون من المشکرکین، زمانی که مشرکین دهان اجدهایی دشمنی رو باز میکردند، غزف رسول الله اخاه و فی لحفاتها، پیامبر برادر خودش رو در دهان اجدهای دشمن مینداخت. تعبیری که حضرت میکنه از امیرالمومنین با وصف بیان میکنه، با کنایه بیان میکنه. در مناظره قاعده ای داریم، میگیم الکنایتو ابلغ من التصریح، کنایه و وصف از تصریح کارگرتره. حضرت فرمود برادرشو داداششو مینداخت تو دهان اجدهای دشمن. فلا ینکف او حتی یت اسماخها به اخمسهی و یخمد لهبها به سیفهی، با شجاعتش آتش خاموش میکرد، با شمشیرش نیرنگ رو خاموش میکرد. علی کیست؟ مکدودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، غریبن من رسول الله. برادران دقت بفرمایید، شهد الله و بالله و تالله، اعتقاد من اینه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو اون خناق سیاسی نمیتونست این خطبه رو اون بالا بخونه. این خطبه جز از وجود مقدس صدیقه طاهره در اون ترور سیاسی، در اون کودتا سیاسی برآمدنی نیست. ببینید علی در خانه نشسته، حق او رو غصب کردن، چند روز پیش او رو دست بسته به مسجد بردن، گفتن علی بیعت کرده به دروغ. الان همسر او بر فراز منبر نشسته، پشت پرده مهاجرون انصار هستن، خلیفه رسول الله نشسته، از مولا چه تعریف میکنه؟ مجتهدن فی امر الله، اثبات شیئیه که نفی ما ادا میکنه. اتفاقا توی این قصه وقتی میگه علی اینگونه هست، یعنی تو اینگونه نیستی. مکدودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، غریبن من رسول الله، سید الاولیاء، مشمرن ناسحن مجدن کادها. اینها اوصافی که برای مرتضی علی بیان میکنه. هر کلمش یه دههی باید بشین گوش حرف بزنیم تازه بر اساس بیسوادی خودمون. یک قصهش اونجا حضرت صدیقه اشاره میکنه به نبرد خندق. من در این شبها اشاره کردم، گفتم ما شیعیان موظفیم، نه که لطف میکنیم، در میان تمام غزوات رسول دو تا غزوه رو روش مطالعه جدی بکنیم، آیات قرآنی، روایات، تاریخش رو بررسی کنیم. اگر ناراحت نشیم میخوایم بگیم خیلی اطلاعاتمون کم تو این دو تا غزوه. اون مقداری هم که میدونیم حرفهایی است که اهل سنت به من و شما گفتن. یه غزوه، غزوه خندق، یه غزوه، غزوه چی بود خاطرتون هست؟ خیبر. گفتم دشمن برخلافش چی میگه؟ دشمن برخلافش میگه مهمترین غزوه رسول غزوه مکه است، فتح مکه است. که روایت ما هیچ اعتنایی به این غزوه آنچنان که به خیبر رو خندق کردن نکردن. اتفاقا این غزوه مصیبت برای ما ایجاد کرد. ما تا قبل از این غزوه مواجه بودیم با کافر و مسلمان، پس از این غزوه مواجه بودیم با منافقین، یعنی ورود کسانی که مسلمان نبودند جست اسلام ایفا می کردن. خالد ابن ولید ها و ابو سفیان ها و تراری ها و شیادی های اینها همه بعد از قصه فتح مکه است. برای ما فتح مکه یک دمله، یک آماسه که کارشان واقعا نمیتونیم انجام بدیم. قصه فتح غزوه خندق از مهمترین غزواتی است که صدیقه طاهره با این جملات داره اونا رو اشاره میکنه. مشمرن ناسحن مجدن کادها. قصه غزوه خندق خاطر شریفتون هست؟ غزوه بود که غزوه بسیار بزرگ و مهمی بود. نامهای دیگری هم داره به غزوه خندق. دیگه چی میگن آقا؟ جنگ چی؟ احزاب. جنگ احزاب یعنی ما با یه قبیله، با یه سکت، با یه مله مواجه نیستیم. دست به دست هم دادن برای از بین بردن پیامبر خدا. از مهمترین غزوات رسول غزوه خندق. و حضرت بسان غزوه خیبر اول عده دیگه ای رو میفرستاد. خود این یک روانشناسی تعلیمه. آقا چه کسی داوطلبه؟ داو یعنی مرگ، طلب یعنی مرگ طلب. چه کسی به سمت جنگ خواهد رفت؟ انا یا رسول الله، انا یا رسول الله، انا یا رسول الله، سلن و تشبه برید، اهلا و سهلا. رفت خلیفه ثانی، وقتی رفت بلا فاصله برگشت به پیامبر عرض کرد، به یادم آمد در یکی از جنگ‌های جاهلیت سردار این سپاه که اسمش هست عمرو بن عبدود، وقتی می‌خواست با مقابلش به جنگ، سپرش از دستش افتاد و سپر اینجوری دل خورد و رفت جلو. بچه شطوری اون کنار بود، بچه شطوری رو بلند کرد به جای سپر، از بچه شطور استفاده کرد. من این خاطره به ذهنم آمد، معذرت میخوام، دستم از پا درازتر، من مبارزه کننده با عمرو بن عبدود نیستم. پیامبر خدا بلافاصله مرتضی علی سلام الله علیه رو ارسال کرد و در این ارسال یک سخن بسیار دقیقی فرمود که این سخن رو با هم میخوانیم. طبق نقل مرحوم علامه مجلسی، زمانی که حضرت رسول امیر مؤمنان رو به سمت مبارزه با امر دعوت میکنه، ان رسول الله لما برز علیون امرن، این یادتون باشه، علیون امرن، رفع یدیه الی السما، دستاشو بلند کرد به آسمون، ثم قال اللهم انک اخذت منی عبیده ابن الحارث یوم بدر، یا الله عبیده ابن الحارث ما کم میشناسیمش، خیلی این مرد نازنینه. حضرت صدیقه میرفت سر قبر او گریه میکرد، کمان که سر قبر حمزه تشمی برد. عبیده رو یه خورده بشناسید. خدایا تو جنگ بعد عبیده رو من از دست دادم. و اخذت منی حمزه تا یوم احد، تو احد حمزه رو من از دست دادم. و هاذا علیون فلا تذرنی فردن به انت خیر الوارثین، آیه قرآن. خدایا من پیامبر رو تنها نذاری، خدایا علی رو من در این جنگ از دست ندم، علی همراه منه، وزیر منه، خلیفه منه، وصی منه. رب لا تذرنی فردن به انت خیر الوارثین. حضرت تشریف بردن به سمت جنگ، تا در مقابل عمرو بن عبدود قرار گرفتند، اون جمله کلیدی امامت رو حضرت فرمود، لقد برز الایمان كله على الشرك كله، تمام ایمان امروز در مقابل تمام شرک ایستاده است. یعنی اون روز نزاع دو تا قبیله مثل بدر با خزرج و اینها نبود، تمام اسلام با تمام شرک در مقابل هم ایستاده. اینجا بود که به محض اینکه اون ضربه رو مرتضی علی زد، رسول خدا فرمود ضربه تو علیین یوم الخندق، ضربه فعله، یعنی یه تک شمشیر، نه ضربات علی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یعنی یه دونه تک شمشیر مرتضی علی در جنگ خندق برتر از تمام عبادات ثقلینه. چرا؟ چون من عبادت میکنم به دینی که ماندگاریش به خاطر اون تک ضربه بود، اگه اون تک ضربه نبود اصلا اینها هم نبود. حالا ببینید دوستان، احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه، اینا هم ایستان دارن هم جملات پیامبر رو میشنوند، هم گاف چند دقیقه قبل خودشون رو دیدند، و هم نزاع عمرو بن عبدودی که به امیرالمؤمنین گفت تو چه کسی هستی، گفت من فرزند بوطالبم، سمتنی امی حیدره، من حیدرم، اینا همه رو میشنوند. در این جنگ بود که پیامبر خدا یه لقب مرتضی علی داد که کمتر میدانیم، اسم این لقب هست زید. زید از القاب مرتضی علی. حضرت فرمود ضرب زیدون امرن، ضرب زیدون امرن، الله اکبر، ضرب زیدون امرن، و این شد فعل و جمله‌ای که ما در نحو ضرب می‌کنیم، ضرب زیدون امرن. زید یعنی زادک الله ایمانا، زادک الله تقوا، زادک الله العلم، زادک الله البسته، ضرب زیدون امرن. این فضا رو شما دقت کنید، اینا نشستن دارن نگاه میکنن. کتابی که پریشب معرفی کردم میاد به این قسمت که میرسه، جناب ویلفرد مادلونگ نامسلمان مستشرقی که فقط با نگره علمی به این کار نگاه میکنه، میگه حقدی که از علی ابن ابی طالب به خاطر شجاعتها و تحورهاش در سه جنگ مهم، احد، خیبر و خندق، ایجاد شد، تمام قصص پس از رسول خدا مال این قصه بود، مال این قصه بود. بعد حضرت فرمود چی؟ احقادن، حقد، کینه هاییست که تو این موضوع ماندگاری پیدا کرده. من معمولا بحث خندق رو که میگم بلا استثناء یک گریزی به صحرای مولوی هم میزنم. ببینید در این قصه رفقا مراقب باشند، من و شما به شاعرانمون احترام میداریم، به هنر احترام میذاریم. من شعر رو خیلی دوست دارم، اهل شعر و شاعریم، شاعر نیستم، شاعران رو دوست دارم، اهل هنرم، معماری رو دوست دارم، دیزاین رو دوست دارم، دکوراتوری رو دوست دارم، اما دینم رو از مهندسی نمیگیرم، من دینم رو از خطاط‌ها و خوشنویس‌ها نمیگیرم، من دیدم رو از بزرگان آرتی که میرن اسکار میگیرن نمیگیرم، همشون برام محترمن، میگم طیب الله انفاسکم اقدامکم وفقکم الله لمرضاته، اما دینم رو از کتاب و سنت میگیرم. برادران عزیز، خواهران گران ارج، یادتون باشه ما از یک شاعر خوبی که شعر قشنگی میگه، عروضش خوبه، قافیهش خوبه، سجعش خوبه، رباعیاتش خوبه، مثنویاتش خوبه، میگیم شما در این حوزه هنر خیلی خوبه، چقدر قشنگ شعر گفتی، آفرین، چقدر زیبا. من دینو از تو نمیگیرم، من دینمو از کتاب و سنت میگیرم، من تاریخمو از کتابی شاعر بزرگوار نمیگیرم. همین قصه جنگ خندق در کتاب جناب آقای جلال الدین محمد بلخی به نوعی گزارش شده و مع الاسف شدید من و شما ذهنمون آغشته است به گزارش این آقا از جنگ خندق، که آقا این قصه رو در متون دینی ما نگفتن. در قصص ما درباره جنگ خندق ابدا و حاشا این گونه نیامده است. غالبا تون حفظید در همون شعر معروف از علی آموز، اخلاص عمل شیر حق را دان منزه از دقل، در قضا در جنگ بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر وصی، او خدو انداخت بر روی که ما سجده آورد پیش او در سجدگاه. اولا من یه خورده سر توفو وایسیم، توفو پژوهی کنیم. آقا تو تاریخ والله نیامده توفوی پرتاب کرد، توفو همین توف خودمونه، توفوی پرتاب نکرد. این قصه اگزجره هنرمنده. جناب آقای میرباقری، خدا بهشون توفیق بده، از فیلمسازان آینی کشور ما هستن، اون سریالی که به نام مبارک امیرالمومنین ساخته بودن، من ایام از الان دانشجوتر بودم، خاطرم هست در دانشگاه فردوسی مشغول دوران کارشناسی بودیم ایام جوانی، ایشان تشریف آوردن و بسیج دانشگاه دعوت کرد ایشون که برای مثلا نقد و بررسی فیلم. یک از دانشجویان دست بلند کرد، دانشجوی پرمطالعه‌ای بود، گفت آقای میرباقری عزیز، بر اساس تاریخ، تاریخ مسلمان‌ها چه شیعه و سنی، قطام یا یک شخصیت مجهول تاریخ اصلا نیست، یا یک شخصیت مجهول تاریخ، یا از اساس دروغه، یا نهایتا نمیدونیم کی از کجا آمده، از آمدنش بهره چی. اما بیش از ساعت‌های فیلم شما و دقایق شما به این شخصیت برگشته. اونقدری که قصه قتل مولا رو و نزاع وردان رو کابینه قطام معرفه. یه جوابی داد قشنگ بود. به لحاظ هنری، نه به لحاظ دینی. گفت بگو راست میگی. من هنرمند، تعداد کسانی که پای سریالم میشینن برام مهمه. من برام جذب مخاطب مهمه، لذا از یه سری از المان‌ها مجبورم استفاده کنم برای جذب مخاطبم. خیلی هم شاید برام مهم نباشه این المانی که جذب مخاطب میکنه تو تاریخ ما به ازایی داره یا نداره. من هنرمند مثلا نگاهم اینه، تو از هنرمند نباید تاریخ توقع کنی، که از هنرمند هنر توقع داری. هنرمند میگه مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است، هنرمند دیگه. آقای جلال الدین محمد بلخی برای اینکه این قصه رو اگزجره کنه، بزرگش کنه، توش مسائلی آورده. اولا که توفویی در تاریخ نیامده. دو، ادامه حد قصه میگه در علی آموز اخلاص عمل، میگه امر به صورت مولا آب دهان پرتاب کرد، حضرت هم عصبانی شد، چند رفت دور میدان چرخید، سپس اومد امر رو بکشه. امر پرسید که چرا در قضای من کاهلی کردی؟ گفت شیر حقم نیستم، شیر هوا، من اسداللهم، اسدالنفس که نیستم. من اونجا عصبانی شدم، رفتم چند دور چرخیدم آرامشی پیدا کنم که تو رو واسه هوای نفسم نکشم. اینجا بایستید، اینجا بمانید چند لحظه شما رو به خدا. علامه عملی می فرماید اذا تطرق الاحتمال لبطل الاستدلال، زمانی که شما یه دومینه رو زدی، یک دکمه یه دومینو رو زدی، این دومینو تا ثریا میرود کج و مج. وقتی شما احتمال دادی تو یه جا علی عصبانی شده، تو یه جا علی از کوره در رفته، تو یه جا ناراحت شده و یک کاری میخواسته بکنه غیر خدای متعال، یه جا احتمال بدید چجوری این کوچه رو میبندی؟ آقا همون حرفی که ابن ابوالحدید میزنه، شارح نهج البلاغه است. وقتی به خطبه شقشقیه مولا میرسه که در اون شقشقیه حضرت فریاد میکشه اما والله لقد تقمسها فلان ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحا ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير فسدلت دونها ثوبا و طويت عنها كشحا و تفخت ارتي بين ان اسول بيد جزاء او ارت فصبرت و في العين قضا و فی الحلق شجا ارا تراسی نحبا. تو گلوم خار بود، استخوان بود، تو چشم خار بود، مجبور به صبوری بودم. ابن ابوالحدید اینجا که میرسه میگه این سخن در این که از علی ابن ابی طالب صادر شده حرفی نیست، اما حضرت عصبی شده یه چیزی گفت، از کوره در رفته یه چیزی فرموده. وقتی شما دومینوی رو تو جنگ خندق تنظیم میکنی که حضرت عصبانی شد چرخید بعد امرو کشت که واسه هوای نفسش نباشه. البته از آقای جلال الدین من ناراحت نیستم، مبانی خودشو گفت، ایشان شافعی مذهبه، ایشان مسلمان، ایشون شافعیه، در شافعی بودنش تردیدی احدی نداره، هیچ کی تردید نداره این شخص شاعر محترم شاف تو مبانی شافعی خودش هیچ مشکل نداره. اونا میگن پیغمبر خدا هم از کوره در میرفت، عصبانی میشد، اخمناک میشد، بعد هم میگفت کاش فلان کارو نکرده بودم. اونا که به اسمت پیامبر به معنایی که من و شما معتقدین که معتقد نیستن، اما تو دین من و شما آیا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، من و شما دعا میکنیم میگیم خدایا به حق علی ابن ابی طالبی که ما اشرک بالله طرفت عین ابدا، علی که یک پلک به هم زدن به خدا شرکی نکرده، این چه شرکیه وسط جنگ خندق که او غلبه بر عصبانیت خودش نمیتونه بکنه؟ این از کجا من نقلش کردم؟ منبع حرف شما کجاست؟ البته به شما عرض کنم منبع حرفیشون یک دانشمند اصفهانی مع الاسف شدید، نه تو عصر امروزی که سبد سبد محبت صدیقه و امیر مؤمنان در این شهر می جوشه، نه در اون عصری که مجلسی رحمت الله علیه در جلد 47 بهار فرمود در قرون سالفه انسب نواسب در اصفهان بودند، و در عصری که من مجلسی زندگی می کنم به برکت صفویه و عالمان جبل عامل محبت صدیقه طاهره در تمام قلوب اصفهان هست. در اون دوره در این اصفهان مرددم اینو بگم یا نه، حالا بعد آخر جلسه آخر عرضم شایدم گفتم دهنم در رفت نمیدونم، نویسنده این کتاب تو اصفهان کتابی نوشته حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی، تو خود اسم قبلش هم تو همینجاست، کجا هم هست نمیدونیم الحمدلله رب العالمین. حلیت الاولیاء در یه بخشی، اولیاء شبیه تذکرت الاولیای عطار میمونه این کتاب، در بخش زندگی علی ابن ابی طالب این قصه رو اون نقل میکنه. آقا حلیت الاولیاء مال قرون 9 و 10، چطور یه قصه تاریخی رو نقل میکنه مال قرن 1 هجری که هیچ کی این قسمتشو نیاورده؟ اونی که نمیخواستم بگم اینه که حلیت الاولیا نویسندش یکی از اجداد مادری علامه مجلسی. چقدر عالم عالم قشنگیه، یخرج الحی من المیت، عالم عالم اختیارهاست. روز قیامت که اصحاب افراد رو برای حساب و کتاب صف میکنن، میبینید تو یک شجره خانوادگی تو یک فضا کمیل ابن زیاد نخعیه، کنارش حارس ابن زیاد نخعیه، یکی نور چشم علی، یکی قاتل بچه های مسلم، هر دو برادر. میان به دوران پسین میرسیم، یکی اینگونه یکی اینگونه. عصام العماد خدا حفظش کنه از نور چشمان علمای ماست در جامعه معاصر امروز، از مستفترین یمنیه، تمام پدرش، عموهاش، برادراش از مفتیهای متعصب یمنن، واسه سر پسره و داداشه اینها چی گذاشتن؟ جایزه گذاشتن. عالم عالم انتخاب هاست، عالم عالم اختیار هاست. پس قصه جنگ خندق برای من و شما بسیار مهمه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در این فضا بسیار بسیار اصرار داره که این کار به عنوان ویژگی مرتضی علی علیه السلام مطرح بشه. و اهل سنت و وهابیت طبق اون نقل‌های بحث وحدتی که در شب دوم اینجا عرض کردیم و بسیار ممنون برادران و خواهران هستم که این بحث رو به شدت پیگیری کردن، سوالات بسیار مهمی رو طرح کردن، پرسیدن، با هم گفتگو کردیم، بحث علمی خیلی خوبه مدرسه‌ای که الحمدلله در فضای تفاهم در این روزه در این محفل مدرسه‌ای با هم صحبت کردیم تا توانستن چهره مرتضی رو تقریب شد. من امشب در یک کتابی که می‌خواستم برای اینجا ضبط کنم و بیارم سه تا مورد دیدم که در زاهدانمون در همین دهه فاطمیه سیدی شده پخش شده، کتاب شده پخش شده. اون هم سه تا نکته است. یک، علی ابن ابی طالب با ابوبکر قبل از این خطابه بیعت کرد. دو، علی ابن ابی طالب در تمام جنگ‌ها و فتوحات خلیفه شرکت کرد. حسن ابن علی فرمانده سپاه عمر بود زمان حمله به ایران. روی این سه آیتم تو فاطمی امسال تا تونستن مانور دادن. یکی از دوستان عزیز من میگفت حداقل بنده خبر دارم 200,000 تا پک چاپ شده تو مسیر بین مردم پک. آه اینو تو ماشین لطفاً گوش کن. موضوع سخنرانی هست. یک، مراقب باشید. دشمن بسیار شیاد. گاهی اوقات یه شیعه میسازن تو شبکه‌های ماهواره‌ای خودشون. یه شیعه جعلی که شیعه نیست. ظاهر شیعه داره، حتی امامه سیاه سرش میذارن، محاسن رو نوع اصلاح ریشش طبق فضای ایرانی شیعی ماست، یه مدتی عادی هست، یهو اعلام میکنن که به به انشقت القمر. چی شد؟ یه شیعه سنی شد. الان یه آقای حسینی نام یک جوان 30 ساله درست کردن که تو شبکه ها، از این شبکه به این شبکه های اهل سنت منظورمه، علت دوام میبرنش که در قم علمای بزرگوار ما مثل حضرت قزوینی سلمه الله حفظه الله جناب آقای طبسی نجم الدین، این بزرگوار پیگیر. آقا اصلا ایشون سالمه به انتفاع موضوعست. تشیع به اسم بینید باباش کی بوده، پدرش کی بوده، کدوم حوزه درس خونده، کی به او مدرک طلبگی داده، کجا ضرب ضربا کرده، ضرب علیون امرنه، چیه قصه؟ ایشون در شبکه های مختلف آمده. آخرین برنامه که در شبکه نور داشته که از شبکه های مهم اهل سنته 3 جلسه بحث کرده که بله علی ابن ابی اینا شلوغش میکنن. علی خودش با خلیفه بیعت کرد، تو تمام جنگ ها شرکت داشت، نور چششو حسن ابن علی رو به عنوان فرمانده سپاه عمر ابن الخطاب تو فتح ایران قرار داد. چون ممکنه رفقان به این موضوع آغشته باشن، چند دقیقه اینو من توضیح بدم تمام کنیم. ببینید بر اساس متون دقیق تاریخی امیرالمومنین ابداً کلا و هاشا با ابوبکر بیعت نکرد. علی رو دست بسته به مسجد آوردند، هرچه به حضرت اصرار کردند، تهدید کردند، حضرت بهی وقتی میگیم بیعت یعنی بنده مختارن دست خودم رو دراز کنم بیعت کنم، یا به تعبیر پیامبر در قصه قدیر تشت آبی برای بانوان بگذارن، بانوان به اختیار بیایند دست در آب بگذارن که در تشتی که مرتضی دست شریفش اونجاست. یا علی بخن بخن لک یا علی اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمن. ما میگیم بیعت. اینها مرتضی علی رو دست بسته به مسجد آوردند، همینطور که کشان کشان می آوردند عمر بن خطاب ابوبکر رو آورد، دست ابوبکر رو زد به دست علی، سک سک، دیدی بیعت شد؟ آقا بیعت شد، صلوات خط بفرم، بیعت شد. این بیعته؟ چون به این میگویید بیعت؟ یعنی به اکراه، به اجبار شمشیر رو سرش بگذارید، دست رو ببندید و بیعت کنید؟ به این معنا بیعته؟ کلمه رو میگیم، مفهوم رو نمیگیم؟ میگید علی بیعت کرده، نمیگید بیعت به چه معناست؟ دوم، در تمام 25 سالی که مرتضی علی سلام الله علیه در خانه نشین بود، در یکی از حرب‌ها و جنگ‌های اونها شرکت نکرد. یه منبع تاریخی به من و شما نمیگه که حضرت در یکی از جنگ‌های اونها شرکت کرد. ابداً ابداً. موضوع بحث من فتوحات نیست. اگر کسی خواست فتوحات پژوهی کنه، علامه بزرگوار حال حاضر جهان بود، فقط دانشمندانمون رو بشناسن، پاس بدارن، کتاب بخونن، سی دی ببینن، کارهای اخیر رو ببینن. 5 جلسه سخنرانی عالمانه فقیهانه ای داره حضرت استاد علامه شیخ محمد سند بهرانی. ایشان حداقل جزء سه نفر بزرگ درس خارج نجف اشرف. آدم از قبطه هایی که میخوره وقتی به پابوسی مرتضی علی سلام الله علیه مشرف میشه، غیر از اینکه به به عجب بهشت اینجاست، ایوان نجف عجب صفایی دارد، یه دفعه صبح مثلا بعد نماز مشرف شید، یکی از قبطه ها اینه که به به ببین در کناره حضرت مرتضی علی سلام. من واقعا از قبطه های خدا اینقدر من نعمت لطف کرده، معمولا به چیزی قبطه نمیخوام الا اینی که دارم اعتراف میکنم شقشقتون حدرت، آرزوم اینه که من نجف زندگی کنم. آقا میری به به درس خارج اساتی موضوع در کنار علی بشینی و درس بخونی، در کنار امیرالمومنین باشی و معارف بخونی، در کنار حضرت امیر جلوس کنی یا حدیث بخونی، قصه خیلی فرق میکنه. الان حضرت استاد سند جزو چند نفر اصلی درس خارج نجف و اشرف هستن. خدا رزقنا الله و ایاکم. یکی از آرزوهایی که از حضرت امیر بخواید پدر مادر رو دعا کنن، خدا بچه‌ای بهتون عنایت کنه یا بچه‌ای که دارید خدا او رو از عالمان علوم مرتضی علی قرار بده. این بهترین نعمتی است، عالمی که فقیه علوم آل محمد و عامل به اینها باشه. این از اون نعمتایی است که با هیچ کنکور و شریف عریف و یه رقمی و نیم رقمی و بی رقمی قابل مقایسه نیست. از اون مواردی که علمای ما سر به سجده می‌ذاشتن، ساعت‌ها نماز استغاثه به حضرت زهرا می‌خوندن که خدا این پسرمو از فقهای دین پیامبر قرار بده. این یک موضوع مهمی است که از یاد ما بردن اهمیت این قصه رو. این استاد عزیز 5 جلسه درس داره به نام فتوحات. قصه ما با فتوحات موافقیم یا نیستیم؟ آیا اصحاب تو فتوحات بودن یا نه؟ اجمالا به شما عرض کنم هیچ کدام از فرزندان مرتضی علی و از اصحاب منتجبین مرتضی علی در هیچ فتحی از فتوحات شرکت نداشتن. اصولا حضرت امیر با فتوحات موافق نبود. خودشون که ابدا تشریف نداشتن، به علاوه در هیچ فتحی از فتوحات هم از عزیزان خودشون کسی رو نداشتن. مرحوم شهید مطهری کتاب بسیار ارزشمندی داره تحت عنوان خدمات متقابل اسلام و ایران. این کتاب رو به همراه این کتاب و اسلام و ایران، مرحوم داوود الهامی از علمای ترک زبان بود، این دو کتاب رو رفقا ببینن، بسیار کتاب ارزشمندی است. موضوع حمله به ایران و اینکه چی شد، ایرانی‌ها چجوری مسلمان شدن، با اکراه بود با اکراه نبود، اسلامشون اسلام معاویه‌ای بود اسلام علوی بود، کیا تو اون جنگ بودن، عربا اومدن سوزوندن کشتن کتابخونه‌ها یا نه، اینا رو مفصل این دو بزرگوار عالمی که هر دو به رحمت خدا رفتن تو این دو کتاب بحث کردن. خیلی ارزشمنده. به هر حال خواستم عرض کنم روی این موضوع تا توانستند مانورهای بسیار بسیار مهمی دادند تا ذهنها رو در این مسائل قدری مشغول کنند و کارهای خودشون رو پیش ببرند. من یه جمله از صدیقه طاهره میخونم و بعد بحث خودم رو با دعای فرج به پایان میبرم، وقتمون به پایان رسید. حضرت وقتی مرتضی علی رو معرفی میکنند میفرمایند فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه، زمانی که خدای متعال برای پیامبرش خانه پیامبران را برگزید، یعنی جنت رو برای او در نظر گرفت و به رحمت خدا رفت، و مأوا اسفیائه زهر فیکم حسیکت النفاق، این موضوع گفتگوی فردا شب ماست به شرط حیات، در وجود شما حسیکه نفاق سر زد، به محض اینکه پیامبر به رحمت خدا رفت زهر فیکم حسیکت النفاق و سمل جلباب الدین و نطق کاظم القاوین. حسیکه نفاق یعنی چی؟ نفاق یعنی چی؟ اینها رو به شرط حیات با هم بحث میکنیم. شما اجمالا بدانید بذرهایی که در سقیف کاشته شد دواعش امروز درو میکنند. مقاله اکادمیک نوشته شده بررسی مفاهیم ظلم و ستم داعش سقیفه. یک تعبیر زشت بی ادبانه هست که در دواعش امروز به نام جهاد و نکاح شنیدی. فکر می‌کنی کار اینهاست؟ این تأسیس عمر بن الخطاب رسما به خالد بن ولید نامه نوشته سر این قصه. در قصه جنگ حره 27,000 نیروی سپاه خالد بن ولید همچین بلایی سر مردم مدینه آوردن. یعنی شما وقتی از شیخ اسمش آدم رفت، مفتی بزرگ سوریا، یعفور، پرسیدن که آقا دلیل شما بر فتوای جهاد و نکاح چیه؟ گفت فعل سیدنا عمر ابن الخطاب به خالد ابن ولید. یعنی قصه پیشینه داریست برای من و شما، این موضوع اعجاب می آفرینه، برای اونها اعجاب نمی آفرینه. بحث رو به شرط حیات با هم ادامه خواهیم داد، به توفیقی خدا نصیب همه من و شما خواهد کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلا.